تماس باشین. رسیدیم به ساعت 13:30 و آخرین برنامه بخش اول رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان سواشگاه. با هم بشنویم.
سواشگاه. اینجا توی سواشگاه کلی جوون مستعد داریم، کلی جوون پر انرژی و متفاوت و البته حسابی جویای نام. در این باشگاه به روی همه بازه. سواشگاه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماهتون، علی زمانی هستم و اینجا سواشگاه. همونطور که قطعا میدونید سواشگاه باشگاه مهارته و ما هر هفته سعی داریم بریم به سراغ جوانهای خیلی باحال و کار درستی که تو حوزه بازی یا برنامه نویسی و برنامه سازی حسابی فعالن. خب توی این قسمت با افتخار در خدمت جناب آقای فراهانی هستیم در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. ایشون هم معاون تنظیمگری و کسب و کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستن، هم دبیر هشتمین جام بازی‌های ویدیویی که داره برگزار میشه. حالا بیشتر از خودشون میشنویم. سلام علیکم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصیم. آقای فراهانی، می‌خوام که در واقع معرفی مفصلی خودتون داشته باشید از خودتون و از مجموعه.
بله، هشتمین جام قهرمانان بازی ویدیویی ایران در واقع امسال داره برگزار میشه که هشتمین دورش هست و الحمدلله این در واقع مسابقات طی 8 سال متوالی داشت در واقع برگزار میشده.
درسته.
و تو دورهای مختلف بیشتر بازیهای در واقع بازیهای کنسولی و فیفا و اینها در واقع روش برگزار می شده و ما سعی کردیم امسال یه نوآوری خاصی بهش بدیم و با توجه به این که دوست داریم که از کسب و کارهای ایرانی هم حمایت بشه، بازی های داخلی یا هم بازی های موبایلی رو به این جام اضافه کردیم.
آها، بازی های موبایلی که همشون هم داخلی هستن.
بله،
ایرانی هستن.
پس دهنده هاشون همشون ایرانی هستن و ما امسال تقریبا 50 تا بازی رو در واقع به عنوان منتخب انتخابش کردیم که در این جام شرکت بکنن و از این 50 تا بازی که اعلام آمادگی کرده بودن حدود 20 تاشون این در واقع آمادگی لازم رو داشتن، تونستن خودشون رو برسونن به تاریخ در واقع رویداد و تونستیم با این 20 تا شرکت تفاهم‌نامه امضا بکنیم که در واقع توی بستر پلتفرم در واقع همین بازیکو باهاشون در واقع مسابقه رو انجام بدیم.
خیلی هم خوب. این بازیهایی که حالا توی تلفن همراه یا موبایل گفتین وجود داره و همشون هم ایرانی هستن، در نهایت 20 با 20 تاشون به نتیجه رسیدیم.
بله.
انتخاب اونها بر چه اساسی بوده از طرف شما؟ یعنی معیارهاتون چی بوده؟
بله. ببینید، یکی از اصلی ترین معیارهای ما این بودش که این بازی قابلیت برگزاری لیگ یا مسابقه روی در واقع اون بازی رو داشته باشه. و خب تعداد بازیهایی که این قابلیت رو داشته باشن گفتم خدمتتون تعدادشون کم بود، ولی خب بعضی از بازیها هم نیاز به توسعه داشتن، خب تو این مدت کم نمیتونستن در واقع توسعه پیدا کنن و ما اونها رو در واقع برای مسابقات مهر ماه تا در واقع هم مسابقات مدارسمون هست رزرو کردیم و باهاشون در ارتباط هستیم که بتونیم توی مدارس ازشون استفاده، مسابقات مدرسه‌ای استفاده.
آها، خیلی هم خوب. الان در حال انجام شدنه، یعنی شروع شده این مسابقات؟
بله، مسابقات از در واقع قبل از محرم و صفر شروع شد و تبلیغاتش هم در واقع توی سراسر کشور در حال انجام هستش و ما سعی کردیم که از بازی‌های ایرانی به نوبت استفاده بکنیم و چند تا بازی توی این در واقع تاریخی که عرض کردم خدمتتون شروع کردم بازیشون، از جمله بازی‌های مثل در واقع کویز آف کینگز و آمیرزا و بازی‌های معروف دیگه.
بازی‌های فکری بیشتر.
بله، بازی‌های مثلا فکری و بازی‌های ادبیات محور یا بازیایی که کمک میکرد که در واقع کاربر بتونه از سطح سواد خودش رو بسنجه و در واقع به نمایش بذاره.
من سطح استقبال خوب میبینم، ولی خب حقیقتا بازی ایرانی کم در حقشون کم لطفی میشه.
این بار با فینال بازی فوتبال استارز در خدمت شما هستیم.
خیلی خوشحالم که تو این جام هستیم و خیلی تشکر میکنم از بنیاد که این فرصت رو دادش به بازی ایرانی.
چطوری این بازی تموم میشه؟
این بازی سه گل است و هر کی سه گل رو بزنه، حالا چون بازی فینال هم هستش، قهرمان میشه.
تمام، آفرین.
تو خودتونم اشاره کردین به این موضوع و میدونم که این باور رو دارید شما هم، که خیلی موضوع مهمیه. میخوام بدونم این اتفاق قرار بیفته یا الان افتاده یا در آینده میفته؟ چقدر این سبک اتفاقاتی که داره میفته، یعنی رقابتی که داره انجام میشه از در واقع با بستر بازی و اینها، رو چقدر به حوزه آموزشی شما قراره نزدیکتر بکنید، چقدر قراره جدیترش بکنید؟ چون فکر می‌کنم خیلی مؤثر باشه، یعنی ضمن اینکه با یک سرگرمی مطلبی رو آموزش میدین به در واقع نوجوان یا به کودک، حالا جدا از اون بستر رقابتی رو هم که وقتی براش فراهم میکنید جذابیتش چندین برابر میشه دیگه.
ببینید، مخاطب بازی های در واقع حالا با همین نوع بازی ها توی کشور ما حدود 34 میلیون مخاطب یا بازی کننده و خب با توجه به این که اکثر این مخاطبان رو کودک و نوجوان در واقع طبق آخرین آمارایی که ما در بنیاد بررسی کردیم، بیشتر یا اغلب این در واقع بچه ها کودک نوجوان هم هستن، حالا هم بزرگسالان هستن، حالا اگه بخوایم بگیم مثلا نصفشون، و این طیف از آدم ها خب به نیت سرگرمی به موبایل یا اون در واقع دیوایس خودشون مراجعه میکنن. ما از این فرصت با هم باید استفاده بکنیم که این سرگرمی رو در قالب یک آموزش یا در قالب یک ارتقاء سواد اون در واقع فرد یا مهارت اون فرد بهره ببریم. خب از این دست اگر ما بتونیم بازی های مختلفی رو مثل بازی هایی که نام بردم پیوند بزنیم به این موضوع آموزش و مهارت، خب موفق شدیم، یا حداقلش اینه که وقت اون بچه رو مفید استفاده کردیم. البته خب ما روی کردمون این نیستش که بچه ها رو از بازی های فیزیکی و سرگرمی های فیزیکی و حقیقی جدا کنیم ببریم تو موبایل، نه اتفاقا برعکس. ما میخوایم الان همین الان که من دارم شما صحبت میکنم، میانگین زمانی که در واقع هر فرد بازی کننده در بازی ها در واقع میذاره یه سو حدود 90 دقیقه است. خب ما میخوایم این وقت رو در واقع یه بخش از این وقت رو برای بحث آموزش و سرگرمی بگیریم و ارتقاء مهارت بگیریم، یه بخشی هم میخوایم اینو به فضای در واقع فیزیکی منتقلش کنیم، یعنی بگیم آقا بیا این بازی رو بکن، حالا اومدی حالا موبایل تو بذار کنار، بیا این مثلا این مرحله شو بیا فیزیکی تو مدرسه انجام بده، که این بچه بدونه که همه چی فضای مجازی نیست، باید یه بخش این توی در واقع دوره‌های بعد این رو مد نظر.
خیلی هم خوب، زنده باد. حالا قبل از اینکه این بخش از گفتگومون رو به پایان برسونیم، اجازه دارم یه شوخی بکنم باهاتون، یه سرگرمی خیلی کوتاهی هم ایجاد کرده باشم. معادل فارسی دیوایس چی میشه؟
همون در واقع میگن گجت، میگن
موبایل
یا موبایل یا تبلت مثلا، یا
دستگاه دیگه.
آره، دستگاهی که
دستگاه‌های مختلف رو معمولا هم دستگاه رو میگن دیوایس. پلتفرم معادل فارسیش چی میشه؟
پلتفرم هم ما میگیم بستر یا سکو مثلا.
زنده باد. و آخریش اپلیکیشن معادل فارسیش چیه؟
برنامه
کاربردی یا برنامه. زنده باد.
چی به تو میرسه؟ به به، شنونده های باحال و دوست داشتنی سباشگاه، اینجا چی به تو میرسه است، همون جایی که قراره که در مورد مزایای بازی های کامپیوتری براتون صحبت کنیم. اگه دقت کرده باشید و همراهمون بوده باشید متوجه میشید که طی چند هفته گذشته ما به بررسی مزایای بازی های کامپیوتری پرداختیم. امروز هم قراره که مزایای دیگه ای رو از بازی های کامپیوتری براتون بازگو کنیم، پس همراهمون بمونید. آقا، تحقیقات نشون داده که بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های اجتماعی کودک تأثیر می‌ذارن. باور رایج اینه که بازی‌های رایانه‌ای بر مهارت‌های اجتماعی کودک تأثیر منفی دارن، اما واقعیت اینه که بازی‌های رایانه‌ای باعث ارتقای هوش بین فردی میشه. هوش بین فردی توانایی درک اهداف، انگیزه ها، احساسات، افکار و خواسته های دیگرانه که باعث ارتباط مؤثر با اونها میشه. شاید استفاده افراطی از بازی های رایانه یا موبایل و مثلا قطع ارتباط با دنیای بیرون باعث مشکلاتی مثل اضطراب اجتماعی و کمرویی بشه، اما استفاده به قاعده و مناسب با ارتقای هوش هیجانی کودک باعث بهبود روابط اجتماعی اون میشه و این موضوع یکی از فواید بازی های رایانه ای به شمار میره. شاید بزرگترین تفاوت در ویژگی های بازی های رایانه امروزی در مقایسه با نسخه های قبلی اونها که مثلا 10 تا 20 سال پیش تولید می شدن ماهیت اجتماعی فراگیرشون باشه. برخلاف باور عموم، یک گیمر یه آدم منزوی و عجیب غریب نیست که بیشتر وقت خودش رو به تنهایی در اتاقش بگذرونه، بلکه بیش از 70% از گیمرها بازی های خودشون رو به صورت مشارکتی، اجتماعی یا رقابتی با یک یا چند دوست انجام میدن و در حین بازی با هم حرف میزنن، چت میکنن و مشارکت فعال دارن. بله، اینجوری هست که بازی های رایانه‌ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی انسان هم میشه. این هم یکی دیگه از مزایای بازی های رایانه‌ای. حالا هی بگید چی به تو میرسه، تا یه چی به تو میرسه دیگه. روز و روزگارتون خوش، مراقب خودتون باشید.
خب، وقت همگی بخیر. خیلی مخلصیم، همچنان با سباشگاه همراه شماییم. در خدمت جناب آقای فراهانی هستیم، دبیر محترم هشتمین جام بازی‌های ویدیویی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. آقای فراهانی عزیز، یه مقدار بیشتر از جزئیات مسابقاتی که داره برگزار میشه بهمون میگید. فهمیدین که تو چند بخش چه تعداد بازی وجود داره؟ حتی من میدونم که سایتتون هم هست، موجوده، ولی اینجا جلو چشم ما هست و اگر میخواین از همونجا توضیح بدیم بشن.
ببینید، ما دو بخش در واقع بازی های موبایلی و بازی های کنسولی در واقع اینو برگزار میکنیم، که در بخش بازی کنسولی بازی فیفا 23 هستش که خیلی در واقع مطالبه هست و فراگیر هستش که افراد برای ثبت نام تو این در واقع بخش که هنوز فرصت ثبت نامش هست میتونن به سایت بازیکو.ir مراجعه بکنن، شمارشون رو وارد بکنن و استانشون رو انتخاب بکنن و ثبت نام بکنن. در بخش بازی‌های موبایلی هم که ما حدود 20 بازی رو، بازی ایرانی که با سبک‌های مختلف هستش، انتخاب کردیم و اونجا میتونن به هر بازی مراجعه بکنن، دانلود بکنن و توی مسابقات از طریق همون بازی شرکت بکنن و ما اون رتبه اون فرد رو در اون بازی بعد از چند وقت در واقع میگیریم و اگر بین 3 نفر اول باشن در هر بازی بهشون جایزه میدیم. در بازی استانی هم همینطور، باز به 3 نفر اول هر استان در بازی فیفا جایزه در واقع مد نظرمون هست میدیم و بازی موبایلی هم به همین ترتیب. خیلی ما تو این مسابقات رنج سنی و اینها هم نداریم، ولی توی مسابقات حضوری اینا رو با هم تفکیک میکنیم که حالا چه سنی باشه، ولی خب چون یه بازی هستش که بچه ها تو سنین مختلف حرفه‌های حرفه‌ای هستن توش، دیگه ممکنه یه بچه مثلا 15 ساله با یه آقای مثلا 20 ساله، ولی خب کلا مخاطب مسابقاتمون نوجوان هم هستن در بازی های
حضوری. تو بازی فیفا داریم موردی که مثلا آفسر که 12 سالشه بعد مثلا یه 30 ساله رو
حتی ما جوری میبریم. برنده مسابقات قبلیمون پارسال توی بخش یه بازی موبایلی هم داشتیم، تو اون یه آشپز سکوی نفتی بود. یعنی توی اون آشپز توی اون سکوی نفتی بازی میکرد و برنده شد و اول شده بود در کشور و اصلا نمیتونست بیاد جایزه‌شو بگیره،
فرستادین
از خودش فیلم گرفت تا ما واقعا متوجه شدیم که این هستش، کارت ملیشو اینا رو فرستاد و اون فیلمشو در واقع ما پخش کردیم.
فکر کنم بنده خدا محل کارش اینجوری بود که خورشت رو بار می‌ذاشت، آره دیگه میشست بازی می‌کرد تا قضا جا بیفته.
اصلا سبد وقت خانواده ها رو گرفته دیگه. مثلا یه خانومی از خانه‌دار حالا تو خونه اون زمانی که بچه‌ش خوابه یا مدرسه است، قضا کارش انجام داده، می‌خواد سرگرم بشه، میاد این بازی مثلا فرض کن آمیرزا رو بازی می‌کنه و توی مسابقات معمولا توی بعضی از این بازی ها هم مادران خانه‌دار دیدن در واقع
رتبه دارن.
رتبه دارن بعد.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خب این بسر تو تمام استان ها وجود داره؟
بله بله،
تمام استان های کشور،
همه استان ها.
خیلی خوب.
البته ما برای هر استان یک سقف و کفی گذاشتیم، گفتیم حداقل مثلا باید 500 نفر بشن که چون اگر نشن خب دیگه واقعا بله. قالب مسابقه رو پیدا
نمیشه.
هر استانی که مثلا این تعداد رو بزنه، ما با همکاری اداره شده در کل ارشاد اون شهرستان در واقع این مسابقات رو برگزار میکنه.
زنده باد. خب از جوایزتون میتونید برامون بگید؟
بله، جوایزمون بیشتر سعی کردیم متناسب با در واقع نیاز هم کاربرا باشه، ولی تبلت رو ما نفرات اول که در همه مسابقات مسابقات فیفا چه مسابقات موبایلی در واقع میخواییم تبلت.
این تبلت های خوب دیگه؟
بله، تبلت هایی که بالاخره
این گرون ها که قشنگ آدم جیگرش حال میاد باش کار میکنه.
بله.
به ما تبلت نمیدین اینجا؟
شما
باید هم شرکت کنیم.
شما میتونید بالاخره شرکت کنید و
خیلی خوب.
PS4 هم هستید؟
PS4 هم داریم؟ بله، بله، خوبه. پس میشینیم با هم بازی. راست اینو می‌خواستم بپرسم، خودتون اهل بازی هستین؟
بله، من از کودکی از بازی‌های حالا قارچخور و اون بازی‌هایی که داشتیم
میکرو و سگا و اینا،
فیفا 98 و
بله
اینا.
شما هم وسط زمین با کارلوس می‌زدین تو گل،
می‌دویدین می‌رفتین تو جمعیت. من یادمه که در دوران راهنمایی یه گیمنتی بود که هر روز من تعطیل می‌شدم بعد از اونها، تقریبا یکی دو ساعت اونجا بودم. و
متولد چه سالی هستی؟
69.
زنده باشین انشالله. تا الان چند نفر شرکت کردن و چقدر زمان باقی مونده؟
تا الان در بخش بازی‌های رایانه‌ای یا همون فیفا 1500 نفر شرکت کردن.
بیش از 1500
بله،
نفر
مثبت 1500 نفر شرکت کردن. در بازی های موبایلی هم بیش از 1,000,000 نفر در واقع در بازی ها شرکت کردن. دیگه سوال دیگه تون چی بود؟
الان بازی هایی که موجوده تو بخش مثلا موبایل رو من میتونم ببینم؟
بله، مثلا این کاتاف هست یا آمیرزا
یا کویزافین
یا مثلا فوتبال استارز.
تو کدوم بازیتون کمتر از همه شرکت کردن؟ ما بریم همونو شرکت کنیم، جزء اولیا بشیم که تبلت رو بگیریم دیگه.
والا الان نمیدونم.
الان نمیشه، بعد برنامه بگیریم. من فکر کنم یه اتفاق خیلی مهم دیگه ای که آقای فرانی میفته توی این رقابت ها اینه که شما خود بازی سازها رو هم خیلی دارید تشویق میکنید که ارتقا بدن خودشون رو. بله. و عملا یک رقابتی هم بین خودشون داره شکل میگیره.
بله
دیگه،
همش کردم مثلا این 50 تا بازی بودن که توی مرحله ما انقدرشون تونستیم بیاریم، چون بازی ها بالاخره داخل کشور توسعه پیدا میکنن و اینجور جشنواره‌ها یا مسابقات کمک میکنه که این بازی ها بیشتر دیده بشن. خب ما برای هر بازی جوایز خاص خودش رو در نظر گرفتیم. خب 20 تا بازی 20 تا روده 20 تومن حداقل شما حساب کن جوایز بوده، در واقع 500-600 میلیون جوایزی هستش که فقط
تبلت هاتون هر کدوم 20 تومنه؟
نه، ما به 3 نفر اول میدیم دیگه. خب اینا جوایزی هست که ما برای حمایت از کسب و کارهای در واقع داخلی این کار رو انجام.
خب یه یعنی از قبل بهش فکر میکردین دیگه؟ بله، برنامه داشتین.
اینا همش کمک میکنه که این بازی سازا بتونن در واقع بازی خودشون رو بیشتر در واقع
و تشویق بشن که خودشون رو هم ارتقا بدن.
بله،
خیلی هم خوب.
بازی از کجا شروع شد؟ سباشگاهی های عزیز سلام، در برنامه گذشته رسیدیم به تیم بازی سازی و با هم افرادی که در بازی سازی نقش مؤثری دارن مثل مدیر پروژه رو بررسی کردیم. اما در این برنامه میخوایم بریم سراغ نقش برنامه نویس و توسعه دهنده یک بازی. پس با بازی از کجا شروع شد همراه باشید. برنامه نویس و توسعه دهنده بازی شخصیه که در بخش کار با موتورهای بازی و برنامه نویسی مشارکت داره. برنامه نویس ها با تبدیل طرح‌های مفهومی و انتزاعی به کدها و بازی‌هایی با قابلیت اجرایی به ساخت و توسعه بازی کمک می‌کنند. اغلبشون مهندسین نرم‌افزار یا کامپیوتر هستن که از خلاقیت و مهارت‌های ریاضی بالایی برای تبدیل کد به نمایشات بصری و تعاملی برخوردارن. برنامه‌نویسان بازی‌های ویدیویی تلاش می‌کنند تا بازی‌ها را از یک مفهوم به مفهوم واقعیت قابل بازی تبدیل کنند. همونطور که گفتیم با کدگذاری عناصر مختلف، برنامه‌نویسی ویژگی‌های بازی، آزمایش‌ها و تست‌های مکرر انجام میشه تا زمانی که یک بازی برای بازار آماده بشه. برای این کار هم ابتدا باید یک زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا، سی، سی شارپ یا پایتون رو یاد بگیرن. مهارت‌های کلیدی برای یک برنامه نویس بازی به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم، شامل مواردی میشه مثل خلاقیت، علاقه و اشتیاق به بازی‌های ویدیویی، دانش گسترده‌ای از روند بازی، چارچوب ذهنی تحلیلی قوی، توانایی کار به عنوان بخشی از یک تیم، تسلط بر زبان‌های برنامه نویسی. اما برنامه نویسان میتونن معمولاً در رشته‌های مختلفی هم مشغول به کار بشن، مثل موارد بصری بازی، هوش مصنوعی، رابط کاربری و منطق بازی. تا اینجا با نقش یک برنامه نویس آشنا شدید. در برنامه بعد هم همراهمون باشید تا بدونیم که یک توسعه دهنده چطور به صنعت بازی سازی کمک میکنه.
سباشگاه، اگر بازی سازی، برنامه نویسی یا بازی کن هستی یا اصلا هیچ کدوم اینا هم نیستی اما علاقه داری به دنیای بازی و دنبال کننده اون هستی، با سباشگاه همراه شو. در این باشگاه بروی همه بازه. سباشگاه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 13:30 از شبکه رادیویی سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خیلی مخلصیم، همراهتونیم همچنان با سباشگاه. در کنار جناب آقای فراهانی عزیز هستم، دبیر محترم هشتمین جام بازی های ویدیویی. آقای فراهانی عزیز، کلن اوضاع بازی و بازی سازی تو کشور خودمون چجوریه از دید شما؟
ببینید، خوشبختانه ما تو این مسئله واقعا جلو هستیم، یعنی
تو بازی سازی جلوییم،
تو بازی سازی خوب داریم عمل میکنیم، صنعت کم کم داره خودش رو پیدا میکنه، حتی خب صنعت نوپایی از 18 ساله تو ایران خب
جون گرفته،
مخصوصا تو بخش موبایلی چقدر هم خیلی کمتر از 18 سال هست و شرکت های نوپایی رو ما داریم و عدد رقم‌های خیلی خوبی رو دارن تو حوزه کاربر، درآمد و اینها. حتی ما بازی‌هایی داریم که در کشورهای خارجی دارن عرضه می‌کنن، مخصوصا در کشور روسیه، در کشور ترکیه، در کشور اروپایی و الان با ناشر بازی‌های ایرانی در اون کشورها هستن. همین ماه پیش ما یک بازی‌ساز رو در واقع به عنوان نماینده بازی‌سازان به کشور روسیه فرستادیم و اونجا قراردادهای مختلف و تفاهم‌نامه مختلفی رو بستن با اون کشور و بالعکس همینطور بازی های اون کشور در ایران دارن عرضه میکنن. ولی خب نیاز به حمایت داره، نیاز به در واقع طرح‌ها و ایده های نو داره که همین مسابقات یکی از این طرح‌ها و ایده ها هستش که ما میتونیم به عنوان یک جشنواره بهش نگاه کنیم و صنعت بازی سازی رو به این سمت سوق بدیم که اگر بازی خوب داشته باشی، محصول خوب تولید کنی، در این جشنواره حمایت میشی و دولت به عنوان در واقع رگولاتور یا در واقع اون تنظیمگر این مسئله در کشور میتونه شما رو کمک کنه که بازی شما رشد کنه. اینا مسائلی که ولی خب نیاز به حمایت داره، نیاز به ما همون قضیه که داریم.
حمایت از طرف کجا؟
از طرف دولت و بودجه‌ای دیگه. مثلا الان همون قضیه که فرض کنید مجلس داره به صنعت نفت کمک میکنه، به صنعت فولاد کمک میکنه، به صنایع دیگه کمک میکنه، به صنایع فرهنگی از جمله بازی هم باید کمک کنه.
یه موقعیتی فراهم شده براتون، میتونید یه بازی رو بسازید که اصلا تو دنیا وجود نداره، نیست، و شما قراره ایدهشو دارین و بسترش هم فراهمه، شما قراره بسازید و اون رو به دنیا ارائه کنید. چیه اون بازی؟
چیزی که مثلا همیشه تو ذهنم بوده این بوده که یه بازی بسازم که تو اون بازی بچه‌ها بتونن یک رباتی رو طراحی بکنن که این ربات هوشمند باشه و بچه بتونه این ربات بفرسته داخل یه مثلا فرض کنید یه فرد بیمار تو اون بازی که اون رباته بره مثلا سلولای سرطانی اون فرد رو صورت هوشمند یا به صورت هوشمندی پیدا بکنه، سلول سرطانی نابود بکنه و از بدن اون فرد بیاد بیرون.
من
همیشه تو ذهنم بوده که مثلا یه همچین چیزی رو تو بازی بسازم، چون خودم رشتم مهندسی مکانیک بود و ارشد دکترام کارآفرینیه، همیشه دنبال این بودم که مثلا اینو بدم به صنعت پزشکی و درمانی که مثلا بشه اون سلولای آسیب دیده بدن انسانو با یه حالا اول توی بازی اینو طراحی بکنیم، بعد هوش مصنوعی آدم پشتش باشه، یعنی آدمای مختلف استعدادهای مختلف طراحی کنن چجوری ما میتونیم اونو مثلا درمان کنیم، اون ربات شکلش چجوری باشه فلان بشه، اونو بسازه تو بازی، بعد بره تو اون بدن آدمه مثلا اونو پیدا بکنه و مثلا بیاد اونو در
از بین ببره.
مثلا این حوزه بازی جدی مثلا حساب میشه، ولی خب میشه بازی موبایل هم باشه مثلا نمیشه. همین چیزی همیشه تو ذهنم هم بوده.
خیلی ایده خوبیه. بازی جدی بشم خیلی خوبه دیگه.
خیلی چیزا مثلا تو کلا تو دنیا اول میان یه چیزی میخوان درجا میان بازیشون میسازن. حتی تو جنگ‌های مختلف میخوان جنگ میکنن میان بازیشون میسازن. یه نسلی اصلا تربیت میکنن.
بله. بسیار هم خوب، خیلی ازتون ممنونم. ممنونم از وقتی که اختصاص دادید به این برنامه و اجازه دادید که بیایم و گفتگو بکنیم. من که خیلی لذت بردم از گفتگوی با شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. از همه شما ممنونم که تا انتهای این سباشگاه همراه ما بودین. خیلی زود با یه سباشگاه دیگه برمیگردیم کنارتون. تا اون موقع یا علی مدد، خدا نگهدار.
با هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
لحظه هاتون به خیر و به عشق باشه. سپاس که از ساعت 6 صبح پرمهر شنونده برنامه های رادیو سبا بودید. امیدوارم که برنامه های بخش اول که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. من مژگان واعظیان به اتفاق همکاران پرتلاش درجه یکی و بی نظیرم مژده آقا محمدی تهیه کننده، اکرم ناصحی صدا بردار و فریده علیزاده هماهنگی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. ضمن این که دعوت میکنم با همکارانم در بخش بعدی همچنان همراه باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.